أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
رسیدیم به سوقه و سیغته و سیغه، درسته عبارت. اما قبل از اینی که وارد این قسمت بشیم، تو جلسه قبلی خورده چون وقت کم بود سریع‌تر گذاشتیم، اما یه سری مطالبی که از جلسه قبل توضیح ندادیم و توضیح بدیم، بعد وارد این بحث بشیم. یک واژه‌ای رو مصنف کتاب استفاده کردم به نام قام بهی وصفان، درسته؟ قام بهی وصفان، این یعنی چی؟ مثالش مثل محرم هست. خوب دقت کنید، محرم یعنی حرام کننده، محرم یعنی حرام کننده اصلی در دین اسلام که خداست، خدا هست که چیزی را برای ما حرام میکند. اما محرم وصفیه که صدوری نیست، صدوری نیست. یه موقع میگن ضارب، ضارب به کسی میگن که ضرب از او صادر بشه، زدن از او صادر شده. قاتل به کسی میگن که قتل از او صادر بشه. اینا میشه ما صدر عنه فعل، اون چیزی که صادر بشه ازش، فعلی کار ازش صادر بشه. اما قام بهی وصفون، کسی که قائم است به او وصفی، یعنی وصفی به او نسبت داده میشه. نگاه، جنبه صدوری، محرم به کسی نمیگن که حرمت ازش صادر بشه، حرام ازش صادر بشه. اینو مردم اینو نمیبینن، عرف اینو نمیبینه. عرف وقتی میگی محرم یعنی کسی که قابلیت حرام کردن چیزی رو داره. خدا هر آنچه را مصلحت بدونه حلال و هر آنچه را مصلحت ندونه حرام میکنه. خدا محرم است، شارع مقدس هم این صورته، پیغمبر هم همینه، میتونه چیز رو حرام کنه برمه. ولی جنبه صدور حدث نیست، جنبه صدور حدث نیست. جنبه اینه که بگیم خدای متعال قابلیت حرام کردن چیزی رو داره. یعنی چی؟ یعنی کسی که وصف محرم بودن رو داره، کسی که محرم قائم به اوست. خب حالا دقت کنید، چون علا وجه الحدوث هم هست. یه مثال دیگه بزنم این دقیقا، بعد بریم سراغ این قیده. مثلا یه موقع میگیم طرف حسن است، طرف نیکوست، طرف زیباست. اساسا حسن به کسی گفته میشه که نیکویی براش ثبوت داشته باشه، زیبایی براش ثبوت داشته باشه. به کسی که مثلا 5 دقیقه زیبا باشه، مثلا نموناش دیگه زیاد داره میبینیم، 5 دقیقه زیبا باشه، 5 دقیقه زشت باشه، این که نمیگن حسن. حسن به کسی اطلاق میشه که نیکو باشه، زیبا باشه، زیبایی ثبوتی هم داشته باشه. حالا محرم رو به خدا نسبت میدیم، مثلا حالا به خدا نگیم، به یک فرد بگیم، چون فرق میکنه اوصافی که به خدا نسبت میدیم، به یک فرد میگیم محرم. این که حرام میکنه چیزی رو، مثلا یه نفر یه مؤسسه داره، توی مؤسسهش میخواد قانون گذاری کنه، یه سری چیزا رو حرام میکنه، ممنوع میکنه، یه سری چیزا رو جایز میدونه، درست شد؟ خب آیا حرام کردن وصف همیشگی اینه؟ نه، گاهی از مواقع حرام کردن از این فرض صادر میشه، ثبوتاً اینجوری، ثبوتاً محرم نیست، بلکه حدوثنه، وصفی قائم به او هست، علی وجه حدوث هم هست، نه بر وجه ثبوت. فهمیده شد؟ خب الحمدلله. یک مسئله، بله. مثال بعدی که حالا اینم توضیح ندادیم، بحث طاهر القلب و ضامر البطن. دقت کنید، این طاهر و ضامر، ضامر البطن یعنی کسی که شکمش ضمیر باشه، ضمیر باشه، یعنی کسی که شکمش پنهانه، کسی که شکم نداره، اما از علائم مؤمن، یعنی کسی که شکمش داخله، شکم نداره، لاغره. بله. یا طاهر القلب. آقا به کسی میگن ضامر که مثلا صبح غذا نخورده، شکمش رفته داخل، بعد غذا که خورد دیگه برجسته میشه، میشه از اشخاص برجسته، از یک شخصیت برجسته میشه دیگه، برجستگی داره، برجستگی خاصی داره، حاصل میشه. اون ضامر نمیگن. ضامر به کسی میگن که به حال پنهان بودن شکمش همیشگیه. یا طاهر القلب به کسی نمیگن که حالا رفت روزه اومد یه طهارت باطنی براش حاصل شد، گناهی انجام نده فلان. به کسی میگن که طهارت ثبوتی داره، یعنی علت دوام این آقا قلبن طاهر است، میگن صفت مشبهه. از حیث ساختاری تو جلسه قبلا خدمت رو عرض کردن، از حیث ساختار قالب مشترک با اسم فاعله، ولی به هر حال از حیث حدوث و ثبوت متفاوتن. اسم فاعل جنبه حدوثیش ملاکه، ولی صفت مشبه جنبه ثبوتی ملاکه میده. و این دوتا چون جنبه ثبوتی رو دارن، به همین خاطر بهش میگیم صفت مشبهه. خب این عبارت و کماسیعتی که خوندیم درسته؟ بله. حالا بریم سراغ سوقه و سیاقه، بریم طریقه ساختن اسم فاعل و صیغه‌اشو بدون. اینم تو جلسه قبل توضیح دادیم خدمتون، یه خورده سریع‌تر بگذاریم ازش. آقایون، اسم فاعل در ثلاثی مجرد بر وزن فاعل و در ثلاثی غیر مجرد میم مضمومه به جای فعل مضارع رو میاری، صیغه اولشو میاری، یار برمیداری، به جاش میم مضمومه میذاری، ما قبل آخرش هم کسره میدی، این میشه اسم فاعل. چگونه بسازیم؟ گفتیم تو جلسه قبل 6 تا صیغه داره. چند تا صیغه؟ 6 تا صیغه. اونی که بر وزن فاعل یا میم مضمومه ما قبل آخرش مکسوره، اون میشه صیغه اول. مثلا اسم فاعل میشه از ثلاثی مجرد میشه بر وزن فاعل. خب سه تا صیغه مذکر داره، سه تا صیغه مؤنث داره. صیغه‌ای که مذکرن علامت تأنیث نمیخوام، علامت نمیخوام، چون مذکر اصله، فرع علامت میخواد. اون سه صیغه‌ای که مؤنثن نیاز به علامت تأنیث دارن، نیاز به علامت تأنیث دارن. مثلا میگه ضاربان، این میشه صیغه اول. صیغه دوم ضاربان. صیغه دوم از صیغه اول میسازیم، همون ضاربان بیاریم یه الفونو بهش میدیم، میشه ضاربان نه، ضاربان نه، این میشه صیغه دوم. این ضاربانه از حیث ساختاری اسم تثنیه است، یه نگاه دیگه که بهش میشه میشه اسم تثنیه. تثنیه ها در حالت رفعی، رفعشون به الف، نصب و جرشون هم به یا بود. همین ضاربانه اگر تو حالت نصب و جر قرار بگیره میشه ضاربین، ربین نه، یعنی در حالت نصبی و جر. جمعش میشه ضاربونه، جمعش ساختار جمع مذکر داره، یعنی همون ضارب رو میاری، بار و ضمه میدی، یک واو ساکن و نون مفتوحه بهش ملحق میکنی، میشه ضاربون نه، جمع مذکر. خب این واو و نون در حالت رفعی هم، این واو در حالت رفعیه، نصب و جری چه کار کنیم؟ این واو مبدل به یا میشه، چون جمع مذکر سالم در حالت نصب و جری، نصب و جرش به یا بود. یا ساکن ما قبل مکسور و نون مفتوحه. ضارب در حالت جمع مذکر در حالت نصبی و جری چی میشه؟ ضاربی نه، مد به وجود میاد. در تثنیه مد نداره، لین میشه، زار بینه. اما جمع زکه زار بینه، چون ما قبل یا با کسره باشه یا ساکن ما قبل مکسور، مد به وجود میاد دیگه. خب این سه صیغه مذکر. بریم سراغ صیغه مؤنث. صیغه مؤنث دوباره صیغه یکشو میاری، یعنی ضارب رو میاری، یه تابش میدی. چون مؤنث فرعه، فرع به نسبت اصل نیاز به علامت داره، علامت تأنیث هم اساسا چیه؟ تا هست. تا رو میدیم میشه ضاربتون. ضاربتون صیغه چهارمه. صیغه مفرد مؤنث، حالا مفرد مؤنث غائب مخاطب یه ست احتمالش هم تو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که داره، میشه ضاربتون. میخوای صیغه پنجم بسازید، دوباره همین ضاربتون رو بیار. چون تثنیه و جمع به نسبت مفرد اصلا، به نسبت مفرد اصلا، شما هر ساختار مفردی که داشتی دقیقا تثنیه و جمعش رو با رو خودش بنا کنید. صیغه چهارم و یکم هر دوتاشو مفردن، اونجا اصل مذکر و مؤنث پیش میاد. چون مذکر به نسبت مؤنث اصله، با صیغه یک رو بیاری تابش بدی. اما توی تثنیه و جمع مفرد به نسبت تثنیه و جمع اصله و تثنیه و جمع فرع اون میشن. حالا مفرد هر ساختاری که بهش دادی دقیقا این ساختار باید در تثنیه و جمع هم تکرار بشه، الا در بعضی مواقعی که نیاز به سری تغییرات داره. ولی مبدا اشتقاق همون مفرد قرار میگیره، حالا چه مذکر چه مؤنث. بله، در تثنیهش هم شما همون ضاربت رو میاری، یک الف و نون بهش میدی، میشه ضاربتانه. این در حالت رفعی. نسبی و جری هم دقیقا یا و نون بهش میدی، یا و نونی که یا ما قبلش فتحه، یا ساکن ما قبل مفتوح، و نون مکسور میشه ضاربتانه. اما بریم سراغ جمع. جمع و ذکر، جمع و مؤنث، شما دوباره ضاربت رو میاری. اما در جمع مؤنث چون علامت خودش مخصوص داره، این تایه رو دیگه حذفش میکنی. در ضاربون، ضاربانه، ضاربونه، ضاربتون، ضاربتانه، ضارباتون، این تایه رو حذفش میکنی. چرا؟ چون جمع مؤنث خودش یک الف و تایی داره که این الف و تایه خودش داله بر تأنیث هست. اونجا تا رو می آوردی که بفهمونید این صیغه صیغه مؤنثه دیگه. اینجا چون الف و تا داریم دیگه نیاز به اون تای نداریم، اون تای رو حذفش میکنیم، میشه ضارباتون. جمع مؤنث هم اگه یادتون باشه در حالت رفعی، رفعش به ضمه، نصب و جرش به کسره، هر دوتاشو هر دو با به کسر بیاد. فتحه اصلا جمع مؤنث فتحه پذیر نیست، به جای فتحه کسره میپذیره، اعراب نیابی داره. خب اینم از این بحث. یه نکته خدمت رو عرض کنم، اینو سابقا تو کتاب‌های دیگه هم گفتم، اما میدونید که دیگه بازم خدمت رو عرض کنیم بعد بریم سراغ تطبیق کتاب تا انشاءالله بحث به اتمام برسه. بحث اون نونیه که در جمع، نونیه که در تثنیه و جمع مذکر استفاده میشه. در تثنیه آقایون اون نونه، نون عوض از تنوینه، نون عوض از تنوین، اصلا اون علامت نیست. چون اگر علامت بود در حالتهای مختلف، وقتی حالت و وضعیت عوض شد، علامت اون وضعیت هم عوض بشه. نگاه، علامت لا تغییر و لا تحذف، این با اون قاعده تعارض نداره که در کتاب شرع امثال خوندید. علامت هیچ وقت تغییر نمی کنه. نه، وقتی شما میاد یه کلمه رو مثلا نون رو قرار میدید، بعد یا مثلا الف رو در تثنیه قرار میدید به عنوان علامت رفع، وقتی حالت و وضعیت رفعی کلا از بین رفت، شد وضعیت نصبی، این الف هم نمیتونه بمونه. چون این الف تا زمانی علامته که عامل رفع موجود باشه. وقتی رفعی نداشتی قطعا این الف دیگه اون علامت و حالت رفعی نمیشه. پس این تعارض نداره به اون قاعده. وقتی میخواید به جای الف یا بیاری، یعنی این طلب کننده این الف دیگه موجود نیست، طلب کننده یا موجوده. اگر حالت رفعی بود الف تغییر نمی کنه. شما تثنیه، اساس تثنیه جوری که در حالت رفعی با الف بیاد، در حالت رفعی با یا نمیاد. چرا؟ العلامت لا تغییر ولا تحذف، علامت نه تغییر میکنه نه حذف میشه در جایی که نیاز بهش باشه. بازم در ضاربات هم چون علامت تأنیث میاد توی قالب الف و تا قرار میگیره، اون علامت از بین نرفته، شکل بروز و ظهورش عوض میشه و نیازی هم به تکلف نیست. الان شما تای مربوطه داشتی، یعنی تای گرد به عنوان علامت تأنیث بود، وقتی جمع میسازیم اون الف و تا تای مبسوط میاد، یعنی تای کشیده. ضاربات تن تای کشیده است. بر حالت به شکل دیگه ظهور پیدا میکنه، ولی اصل علامت تأنیث دیگه حذف نمیشه یا تغییر نمیکنه. این بحث روشن شد؟ آقا یه اشکالی پیش میاد. شما سابقا در کتاب نحوی گفتید که یه اسم یا معرب است یا مبنی. اگر معرب بود یا الف لام میگیره، یا تنوین میگیره، یا اضافه میشه، یا غیر منصرف. غیر منصرف در مقابل این سه تاست. یعنی اگر اسمی غیر منصرف بود، یعنی تنوین نمیگیره، الف لام نمیگیره، اضافه نمیگیره. و اینها هر کدومشون رابطهشون مثل رابطه ضدین لاثالث منطقیه. تو ضدین لاثالث هیچ وقت با هم دیگه جمع نمی‌شدن. درست شد؟ هیچ وقت با هم دیگه جمع نمی‌شدن. مثلا میگه این شیء یا رنگ داره یا رنگ نداره. میتونه این دو تا با هم دیگه جمع بشه؟ قطعاً جمع نمی‌شه. یا رنگ داره یا رنگ نداره. یه سومی وجود نداره. حالا اینا همینا. اگر اضافه شد تنوین نمیگیره. اگر تنوین گرفت الف و لام نمیگیره. الف و لام گرفت، یعنی هر حالتی بود دیگه اون ستا نیست. هر حالتی که بود ستا نیست. یه استثناء داره ها، اونم توی اضافه لفظی است که میتونه الف و لام با اضافه جمع بشه. ولی اون حقیقت اضافه‌ای که در غیرش دنبال میشه اونجا دنبال نمیشه. درست شد؟ حقیقتش اونجا دنبال نمیشه. خب حالا آقا ما میگیم الزاربان، این الزاربان، این درست عبارت کاملا درستیه. خب الف و لام با نون جمع شد، نون شما میگه عوض از تنوینه، درسته؟ تنوینی که در مفرد بوده یا خودمون تنوینه هست اصلا دیگه، چون تنوین نون ساکنه. اگه حرکت اومد تو قالب کنار حرکت میاد، مثلا اون به این شیوه میاد، فتحه مثلا دوتا حرکت میشه، دوتا فتحه میشه، این دوتا فتحه ان میشه فتحه و نون. کسره مثلا یک دوتا کسره میاد میشه ا و نون، ان میگن. اون مثلا زمه میاد، حالا اون حرکت مثل خود زمه ولی برعکسش میذارن، این نماد تنوینه، به این شکل در میاد. ولی در مابقی تصمیم جمعه دیگه به این شکل در نمیاد، به صورت نون ساکن اومده. نون اومده به حسب شرایط هم بهش اعراب دادیم، حرکت دادیم بخشه. نون اومده با الف التقاء ساکنه پیدا کرده، اذا حرکه، اذا التقاء ساکنان حرکه بالکسر، حرکت رو به کسر دادیم. در جمع بین واو و نون التقاء ساکنه پیش میاد، فتحه میدیم. چرا؟ چون تعداد حروف جمع اساسا تناسب با ازدیاد داره، با کسرت داره، زیاد شدنه، و این زیادی با حرکت خفیف سازگار داره، من میخواد بهش فتحه میدیم. درست شد؟ ولی نونه ساکنه است. آقا این که نونه دقیقا خود تنوینه، بگی نایب از خود تنوینه، با الف و لام جمع میشه، میگه الزاربان. این نقض اون قاعده که شما داری ارائه میدید. میگیم نه، این نونه از تنوین در همه چی نیابت نمیکنه. اون تنوین تنوین تمکنه، فقط این تنوینه نیابت از این نونه نیابت از تنوین میکنه در استقلال، از این جهت که بدون این کلمه اضافه نشده و مستقل هست، وگرنه از جمیع جهات از اون تنوین برحال تبعیت نمی کنه. آه این بحث فهمیده شد؟ حالا بیارید این عبارت رو بخونید. صوغه و صیغه، ساختن اسم فاعل و صیغه های اسم فاعل. بدونیم حالا وقتی می خواهیم بسازیم چند تا صیغه داره. یبنا اسم الفاعل من المضارع المعلومه، بنا می شود اسم فاعل از مضارع معلوم، از مجهول نمی سازیم. آقایون، اسم مفعول همیشه از مضارع مجهول و اسم فاعل همیشه از مضارع معلوم ساخته میشه. و وزنه من الثلاثی المجرد علی فاعل، و وزن اسم فاعل از ثلاثی مجرد بر فاعل است، بر وزن فاعل. نحو یعلم، میدونی که علم یعلم، این ثلاثی مجرد، اسم فاعلش میشه عالم. و من غیره، و از غیر ثلاثی مجرد، خودش رو بزن به ثلاثی مجرد، و از غیر ثلاثی مجرد بر چه وزنی میاد؟ علا وزن المضارع المعلوم، بر وزن مضارع معلوم میاد. یعنی چی؟ یعنی تو آقا حرف مضارع صیغه یکم رو بردار، جاش میم بذار، ما قبل آخر کسره بده، حالتشو اساسا از همون میگیریم. بر وزن فعل مضارع میاد، مضارع معلوم میاد. به اتیان میم زائدت مضمومت مکان حرف المضارعته و کسر ما قبل آخره. از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع میاد، مضارع معلوم، با آوردن میم زائده مضمومه در مکان حرف مضارع، حرف مضارع رو بر میدارید کسره میدید، و کسر دادن ما قبل آخر. دقیقه از حیث ساختاری همونه. نحوه مثل یکرم و مکرم، یتعلم و متعلم، یتدهرج و متدهرج و هاکزا و همچنین ما بقیه مثال های رباعی مزید، رباعی مجرد و ثلاثی مزید هم بزنید، در حال به همین شکل ساخته میشه. و بله، ولی اسم اسم الفاعل ست تا صیغه، برای اسم فاعل 6 تا صیغه است. ست تا یا ست تاتون؟
ست.
چرا؟
مؤنث.
چه مؤنث؟
یعنی مفرد.
به اعتبار مفرد، چون مفرد صیغه میشه با تا میشه، اینجا باشه ست تا، ست تاتون نمیشه. این ست الان مذکر مؤنثه؟ مذکره. ولی اسم الفاعل ست تا صیغه، برای اسم فاعل 6 صیغه است. الاولا للمفرد المذکر و هیه ما ذکر، اولیش برای مفرد مذکر است و هیه، این اولا ما ذکر همون چیزی که ذکر شد. از ثانیت، اما دومی للمثنی المذکر، برای مثنای مذکر است. چگونه ساخته میشه؟ تو خزو یا تو خزو، هر دوتا جایزه، درسته؟ قواعد محموس بود دیگه، همزه ساکن بعد از همزه متحرک واجب بود قلب به علف بشه، واجب بود تبدیل به حرف مدی بشه، اما همزه متحرک بعد از حرف متحرک جایز بود که تبدیل به حرف مدی بشود یا نشود. به همین خاطر هم میتونیم بگیم تو خزو، هم تو خزو. تو خزم من الاولا به فتح لامه و زیادت الف و نون مکسورتن فی آخره. خب چگونه بسازیم؟ میگیم بابا این زاره با بیار، اون لام الفرش اول فتحه بده میشه زاربه، بعد یه الف و نون هم بهش بده، الف و نونی که نونش هم کسره داره میشه زاربا. نه، چرا با رو با فتحه بدیم؟ چون این باه میخواد بعدش الف یاد، الف شرط استعمالیش مفتوح بودن ما قبله. اخذ می شود از اولی، یعنی ثانیه، هیشو بزن به ثانیه، این دومی گرفته می شود از اولی، از صیغه اول می سازیم، چون قرارمون تو جلسه قبل این شد که بین الفاظ عربی رابطه اشتقاق موجوده. حالا اشتقاق هم یادتون باشه تو شرح امثله توضیح دادم دیگه، انواع اشتقاقات هم اونجا بررسی کردیم. به فتح لامه، با فتح دادن به لام الفعل و زیاد کردن الف و نونی که مکسور است، نه الف هر دو داره، الف حرکت نمیگیره، الف و نونی که مکسور است در آخر دومی، ها رو بزن به ثانیه. اما از ثالثه تو بریم سراغ صیغه سوم. از ثالثه تو لجمع المذکر، سومی برای جمع مذکر است. تو اخذ من الاولا، دوباره جمع مذکر از صیغه اول میسازیم به ضم لام. خب ما باید به لام الفعل ذمه بدیم. چرا؟ چون میخوایم ما بعدش واونون بیاریم. واو حرکت متناسب واو چنانچه در ابتدای صرف سادن به کرات میگفتیم چیه؟ زمه هست، میشه زاربون. نه نونم باید فتحه بهش بدید. چرا؟ به خاطر اینکه در جمع اساسا تعداد حروف زیاد میشه، فتحه تناسب داره، چون فتحه خفیفترینه حرکاته. تو اخذ من الاولا اخذ میشه از اولی به زم لامه، با زم دادن به لام الفعل و الحاق و ملحق کردن واو ساکنه و نونی که مفتوح هست، نونه مفتوح هست، به آخرا، به آخره، این سومی از ثالثه. آقایم فهمیده شد؟ بله، این هم از این مثال. اما بینیم الرابعه تو، بله الرابعه تو، این چرا میگه رابعه تو؟ میتونست بگه الاول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس. نه همشون داره از ثالث تو سیاق که به صورت مجرور واقع شده، چون سبت از سیاق کسب تعنیس میکنه دیگه، کسب تعنیس کرده. یا به این اعتبار دقت بکن اینجا، اگه بخوایم بدل بگیریم از این، به این اعتبار از خود سد، یا به اعتبار که الاولا خبر از برای مبتدای محذوف، خبر هیه است، هیه میخوا برگره به سیاق، سیاق هم جمع مذکره، باشه جمع مکسره، اساسا تناسب با تعنیس داره، به همین خاطر باید هیه رو بزنیم. از باب تناسب بین مبتدا خبر باید به صورت مؤنث بنه. الرابعه تو للمفرد المؤنث تؤخذ من الاولى بفتح اللامه و الحاق تاء تانیس مربوطه به آخره. آقا آره می‌خوام صيغه چهارم بسازیم. صيغه چهارم، صيغه سوم بیار، یه تای مربوطه در این تایش بذار. با قبلش هم با فتحه بدید. چرا؟ چون تای مربوطه ما قبلش رو مفتوح می‌کنه. نمی‌گیم فاطمه. فاطمه تای مربوطه قبلش فتحه داره. بله چهارمی برای مفرد مؤنث است که گرفته می شود از صیغه اول با فتح دادن به لام الفعل و الحاق کردن تا تانیث مربوطه به آخرش، به آخر به حال اون مؤنث. این تای مبسوط جایگاه خاص میاد، ولی اون اساسا تای تانیث به صورت تای مربوط به کار میاد، یعنی اونهایی که کاربرد بیشتری دارن تای تانیث مربوطه است. خب الخامسه تو بریم سراغ پنجمی. الخامسه تو للمثنى المؤنث برای مثنای مؤنث است که گفتیم صيغه پنجم از صيغه چهارم می‌سازیم. تو اخذ من الرابعه اخذ می‌شود از چهارمی به فتح تاء المربوطه به الحاق الف و نون. آقا این تاء مربوطه وقتی در آخر قرار بگیره به صورت این گرد میاد، یعنی به صورت ها میاد، یه دو تا به حال نقطه بالاشه. اما وقتی بعدش الف اومد دیگه این تائه به صورت مبسوط میشه، درسته؟ بعدش الف اومد و این تائه تبدیل به صورت مبسوط قرار میگیره. به همین خاطر چون آخرش میخوای الف و نون قرار بدی، این تائه با خودش هم فتحه بگیره، با چه حرکتی رو بگیره؟ فتحه بگیره. الخامسة للمثنى المؤنث تؤخذ من الرابعة که اخذ می شود گرفته می شود از چهارمی به فتح دادن تای مربوطه و الحاق و ملحق کردن الف و نونی که اون نونم مکسور است به آخر اون در حال خامسه، جزاربتا نه. اما از سادسه تو ششم للجمع المؤنث برای جمع مؤنث است به اسقاط التاء المربوطه، به چه صورت؟ با ساقط کردن تاء مربوطه، یعنی تاء مربوطه شو میگیری و الحاق الف و تاء مبسوطه به آخر، چون الف و تاء خودش دلالت بر تانیث میکنه دیگه، نیاز به این در حال تاء مربوطه نبوده، و ملحق کردن الف و تای مبسوطه به آخر اون ششمی، میشه زاربا تن، که اونم دیگه به حسب جایگاهش اعراب میپذ، زاربا تن، زاربا تن، تن هم در حالت نصبی و جری قرار میگیره. فسیقه من الثلاثی المجره هاکذا. سیق جمع سیغه است دیگه. سیق سیغه های اسم فاعل از ثلاثی مجرد هاکذا به این شکله. فاعلون فاعلانه فاعلون فاعلتون فاعلتانه فاعلاتون. مثال نحو عالمون عالمانه عالمون عالمتون عالمتانه عالماتون. و من مزید ثلاثی، این مزید ثلاثی یعنی در از چی؟ از ثلاثی یل مزید. نمونه اضافه صفت به موصوف است. و از ثلاثی مزید من باب الافعال، از باب افعال به این شکل میاد. مفعلون مفعلانه مفعلونه مفعلتون مفعلتانه مفعلاتون. نمونش مکر صرفش کنید آقا شما. مکرمتون و من باب تفعله کذا. و از باب تفعل هم همچنینه. بفرمایید. تو شاید مثال متعلمون تا آخر دیگه، یعنی ثلاثی مزیدها. حالا چه 8 باب مشهور و 15 باب غیر مشهور دیگه همه به همین طریقن. میم مضمومه در جای حرف مضارعه میذاره دیگه، به همین شکل استعمال میشن. بریم سراغ رباعی. و من الرباعی المزید فی، از رباعی مزیدون فی، من الباب تفعلل، از باب تفعلل ها کذا. این چنده بفرمایید بخونید. متفعلون نحو مثل متدرجون متدرجان متدرجون. باید مثال های دیگه هم کار بشه که این مسئله ملکه بشه، جای ابهام و اشکالی هم نباشه. ولی یلاحظ ان النون فی المثنا و جمع فی حکم تنوین فی المفرد من بعض الجهات. همون نکته رو داره میگه، اون نونی که میاد آقا با الف و لام جمع میشه جمع نمیشه، میخواد چی بگه. و باید ملاحظه شود که این انه رو به صورت که یا این که همیشه ترجمه کنید. و باید ملاحظه شود که نون در مثنا و جمع در حکم تنوین است که در مفرد است. از چه جهاتی؟ از تمام جهات؟ نه بابا جون، من بعض الجهات، از بعضی از جهات. از این جهت که دلالت میکنه اون کلمه مستقل است و به ما بعد خودش اضافه نشده. والالف والواو فیهما علامتان للتثنیه والجمع والاعرابهما. بله، تخلفهما الیا فی حالت النصب والجر علی ما سیاتی ولیسا بضمیرین. خب دقت کنید اینجا به من. اون علامت های رفعی و نصبی، اون الف و یا و واو و اینهایی است که در استفاده میشه. خود مفرد ها که اعراب به رأسه میگیرن، اعراب میگیرن مشکل نداره، اعراب حرکت میگیره. ما بقیشمون الف واو یا یایی که استفاده میشه، بر حال غیر از صیغه ششمی که صیغه ششم خودش بازم اعراب میپذیره، فقط حالت نصبیش به جای فتحه کسره میپذیره، وگرنه خودش اعراب داره. خب اینها علامتن. چرا؟ چون اینها هستن که با عوض شدن وضعیت تغییر میکنن. آقا بازم میگم این حرفی که دارم میزنم تعارض اون قاعده لا تغییر و لا تحذف نداره. وقتی وضعیت داره تغییر میکنه، قطعا علامت اون وضعیت با وضعیت قبلی متفاوته. اینها هستن که تغییر میکنن. خب میگیم بابا ضمیرم، شاید میگیم بابا ضمیر مبنیه، اینا چون تغییر میکنن این تغییر دلالت بر این میکنه که اینها ضمیر نیستن، اگر ضمیر بودن تغییر نمیکردن. بله. والالف والواو و همچنین الف و واو فیهما، در این تثنیه و جمع، در این مثنا و جمع، علامتان للتثنیه والجمع، علامت تثنیه و جمع. یعنی از الف و واو شما پی میبرید که بابا این جمع مذکره، این تثنیه است. ولی اعراب هما و همچنین برای اعراب مسنا و جمع، چون مسنا در حالت رفعی رفش به علفه، جمع و زکر در حالت رفعی رفش به وابه، تخلف هما جانشین این دوتا میشه، یعنی جانشین علف و واب میشه، یا جانشین این دوتا قرار میگیره. کجا؟ فی حالت یل نصب و جره، در دو حالت نصب و جر. یه حالت یه در از چه بوده؟ حالت اینه که چون بر حال اضافه شده به ما بعد میونش به اضافه افتاده و جانشینه این علف و واب میشه یا در دو حالت نصبی و جری. الا ما سیعتی، یعنی بنابر چیزی که انشالله در آینده میاد در مبحث معرب و مبنی ذکر میشه. ولیسا و زمیرن، و این دوتا زمیر نیستند، قطعا اینا زمیر قرار نمیگیرن. حالا چه الف و واب بگیریم چه برحال یار بخوایم در نظر بگیریم، قطعا اینها زمیر نیستن، چون اگر زمیر بودن تغییر نمیکردن، زمیر مبنیست و در شرایط مختلف تغییری نداره. خب آقا این تو همینجا باشه انشاءالله، دیگه ما بقیه هم بریم جلسه آینده. و سلام الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل.